بندیس یک خانم افغانی در شهر اروپایی نصب می شود. شاروال فرانکفورت آلمان مجسمه یک زن افغان را به عنوان نمادی از یک نمونه موفق در زمینه ادغام اجتماعی و تعامل فرهنگی مهاجران در جامعه آلمان برای اولین بار در این شهر نصب خواهد کرد. با گزارش آژانس خبری باختر، شاروالی شهر فرانکفورت این مجسمه برنز خانم نادیه قانی نویسنده کتاب من یک آلمانی افغانی الاصل هستم را با پاس خدمات فرهنگی و مبارزات خانم مذکور برای دفاع از حقوق زنان ساخته است، در انستیتوت آموزشی در این شهر نصب می کند. به گفته پارترام هلگن، شاروال شهر کسل، این مجسمه می تواند برای دیگر زنان خارجی که از کشورهای مختلف با دشواری های بسیار به آلمان می آیند و به دنبال یافتن یک زندگی جدید در این کشور هستند، الگوی خوبی باشد. نادیه قانی بیش از 30 سال است که در آلمان زندگی می کند و کتاب را از سرگذشت مهاجرتش از افغانستان به آلمان و زندگی در این کشور نوشته است. تدابیر لازم برای حفاظت و انتقال مسئول آثار تاریخی مثل عینک ولایت لوگر گرفته شده است. این مطلب را سید مصدق خلیلی، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ که در جمعی از متخصصین باستان شناسی از ساحه باستانی مثل عینک دیدن کرد، عنوان نمود. با گزارش آژانس خبری باختر، معین فرهنگی بعد از بازدید از ساحات باستانی مثل عینک در جمعی از خبرنگاران گفت: استوپاها و آثار باستانی در نتیجه حفریات که از این ساحه به دست آمدند، متعلق به دوره بودایی اند که قرن 2 الی 9 میلادی را در بر می گیرد. مصدق خلیلی گفت که حفریات باستان شناسی در این ساحه از سال 1388 از سوی باستان شناسان این وزارت آغاز شده که تا حال در حدود بیشتر از 10 ساحه باستانی حفریات گردیده و هزاران پارچه با ارزش تاریخی به موزیم ملی انتقال داده شده است. گفتنی است که از سال 1388 بدین سو در حدود 23 باستان شناس داخلی و تعداد از باستان شناسان خارجی زیر نظر ریاست باستان شناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این ساحه مصروف فعالیت‌های باستان شناسی هستند و بنابر گفته باستان شناسان، کار حفریات باستانی در این ساحه متناسب با معیارهای بین‌المللی به پیش می‌رود. و هفته قبل از مقام ادبی محمد کاظم کاظمی، شاعر و نویسنده مطرح کشور، تا همایش باشکوهی در انجمن ادبی ولایت هرات نکوداشت به عمل آمد. با گزارش آژانس باختر، در این محفل که با اشتراک تعدادی از شعرها و نویسندگان برگزار شده بود، ولی شاه بهره رئیس انجمن ادبی ضمن اشاره به توانمندی‌های علمی و ادبی کاظمی، وی را از جمله شعرها، سخنوران و محققین زبان و ادبیات دری دانست. سپس استاد کاظمی ضمن ابراز خرسندی و سپاس از تدویر همایش ادبی، چند نمونه از سروده های جدیدش را خواند و به پرسش های اشتراک کنندگان پاسخ ارائه نمود. در این همایش شمار زیادی از شعرا سروده هایشان را خواندند.
درک و مطالعه کرکتر یک شاگرد نزد معلم از الزامات تدریس خوب است. آموزگاری که حیات اجتماعی و مشکلات ناشی از نارسایی های شاگرد خود را به بررسی نگیرد، برخورد روزمره وی با شماری از شاگردانی که از فامیل های مختلف با ذهنیت های متفاوت با او مقابل می شوند، کاری فهو المراد نخواهد بود. اگرچه در شرایط کنونی کشوری چون افغانستان معلم نیز کمتر از شاگرد درگیر نارسایی ها و شرایط بد روزگار نیست، با آن هم وظایف شاگرد و معلم قطع نظر از این گونه ناملایمات مشخص و معین است و استاد خوب علی الرغم این همه پابند تدریس است و کار او نوعی مبارزه با همچو بی‌نظمی های جامعه تلقی می شود و همین درک از اوضاع محیط و انسانهای ماحول است که شماری از انسانها به خصوص معلمین و استادان را برازنده می سازد. خیر، داستانی داریم با عنوان دخترک که دوست خوب مجله آزادی ناجیه سمندری از کابل فرستادند. خانم معلم با عصبانیت کتاب را روی میز کوبید و فریاد زد: سارا! دخترک خودش را جمع جور کرد و سرش را پایین انداخت و خودش را تا جلو میز معلم رساند. و با صدای لرزان گفت: بله خانم. معلم که از عصبانیت شقیقه هایش می پرید به چشمان سیاه و مظلوم دخترک خیره شد و با صدای بلند گفت: چند بار برات بگویم که کار خانگی های خود پاکتر بنویس و کتابچه را سیاه و پاره نکو. فردا مادرت را مکتب می آوری و می خواهم در مورد دختر بی انضباطش با او صحبت کنم. دخترک اشکهای خود را پاک نمود و بغضهایش را به زحمت خرد کرد و به آرامی گفت: استاد، مادرم مریض است، اما پدرم گفته که آخر ما برایش معاش میتن. آن وقت میشه مادرم را بستری کنیم که دیگه از گلویش خون نیایه. آن وقت میشه برای خواهر خوردم شیر خشکم بخریم که شب تا صبح گریه نکنه. آن وقت قول داده که اگه پولی ماند برای من هم یک کتابچه بخرد که من کتابچه برادرم را پاک نکنم و به او ننویسم. آن وقت قول می دهم سوالات و کار خانگی های خود را. معلم چوکی خود را به سمت تخته کشاند و گفت: بشین بشین سارا. آنقدر گریست که با صدای حق حق او تمام شاگردان گریستند. در کشور ما در پهلوی تقویم‌های مروج مثل هجری شمسی، هجری قمری و بعضن میلادی به باورهای کهن مردمی محاسبه گردش سال، فصل، ماه و روز را نظر به شرایط اقلیمی محل زندگی، چراگاه‌ها و منابع طبیعی به روش خاص منطقوی به کار می‌برند. و در بعضی مناطق تقویم‌های کهن مروج است. به طور مثال بعد از گذشت 60 روز سرما، چلی کلان 40 روز، چلی خرد 20 روز به نام 60 و شکست. یعنی بعد از گذشت سرما و گرمی تقریبی هوا، زمین گرم شده و یخها می شکنند و به باور دیگر فصل سرما شکسته و فصل گرما داخل می شود. 40 پرنده نوید دهنده بهار در باغ و باغچه ها ظاهر می شوند که خود مژده رسیدن بهار را می دهند و رسیدن قاصدهای بهاری در قدم اول پرستوها هستند. با غرش رعد و برق به اصطلاح مردم الماسک و باب غرغوری و وزیدن بادهای بهاری را تشبیه به گاز شور دادن کمپیرک توسط باب نوروز باورمندند. اگر کمپیرک به خشک افتاد، سال خشک، بارندگی و حاصل کم، و اگر در تری و نم افتاد، و فال نیک سال پربرکت و پرحاصل می گیرند. و این باب نوروزی و خالکم پیرک داستان بخصوص خود را دارد که در برنامه های بعدی با یاد خیری از نویسنده آن، پروفسور دکتر عبدالحمد جاوید، از آن یادی خواهیم کرد. اما در ادامه به همکارم جمشید حبیبزاده گوش می دهیم که از نوروز کابل قدیم چه شنیده و چه خوانده است.
خوب به یاد دارم که در شهر کهنه کابل در دهه 40 خورشیدی، کابلیان یکی دو هفته پیش از فرار رسیدن نوروز با پیشواز بهار صندلی ها و بخاری ها را بر می داشتند و خانه تکانی می کردند. کوچه ها را پاک، دگدان های آشپزخانه را گل رنگ، ظروف مسی را با قلعی سفید می کردند، پیش از تاریکی چراغ روشن می نمودند و دکانداران دکانهای خود را چراغان می کردند و می آراستند. دهقانان فراوردهای خود را در نوروز به نمایش می گذاشتند و جشن نهالشانی برپا می شد. از مقاله یاد از کابل قدیم نوشته نجم الدین کاویانی بود. کاویانی نوروز کابل را می ستاید و چنین ادامه می دهد: در شب و روز برگزاری نوروز، بازارهای نوروزی شهر کابل گرم و پرتپش بود و کار پیشوران و بازاریان پر رونق بود. برگزاری مراسم نوروزی گردش چرخ اقتصاد و پویایی آن را نیز در پی داشت. بسیاری از آنچه که به مناسبت و یا برای نورو ساخته می شد کارهای دستی با بار هنری بود که دریغا در سالهای پسین این فراوردهای دستی هنری زیر سایه تولیدات وارداتی رنگ باخته است. کاویانی می نگارد آیین نوروزی نقش پویا و نیرومند در انسجام و وفاق خانواده ها داشت و دارد. کابلیان در نوروز تلاش می کردند که در هر جای باشند به خانه و کاشانه خود برگردند تا در نوروز در جمع خانواده و در کنار سفره نوروزی باشند. کابلیان فرهنگ و آداب نوروزی را رعایت می کردند، یاد از رفتگان، عیادت از بیماران، دید و بازدید از دوستان و نزدیکان همراه با آرزوی سلامتی و سال پربار برای تک تک آنها می پرداختند. محافل شادی و آوازخوانی برپا می داشتند. این همه و همه در تحکیم صفا و دوستی، مهر و محبت میان انسانها نقش بارز دارد. در روزهای بهاری کابلیان خانه ها را ترک می کردند و به دامان طبیعت پناه می بردند و در کنار سبزه‌ای که نماد از زندگی نو است روز را سپری می کردند. آنها می خواستند که نوروز را در آغوش طبیعت جشن بگیرند و سرآغاز سال را با تجدید خاطره های از پیوند دیرینه انسان و طبیعت گره بزنند. کابلیان بیشتر به گردش در دامنه‌های کوه خواجه صفا و سخی، تپه سیاسنگ و مرنجان، باغ چهل ستون، باغ زنانه و باغ نوروزی یعنی باغ بابر می رفتند. کابلیان دو شب پیش از نوروز کشمش، زردالو، شکرپاره و سنجد را پس از پاک کردن و شستن در درون یک ظرف با مقدار آب لازم می انداختند و یک شب پیش از نوروز بادام، چارمغز و پسته را پوست کرده همراه با قدر عرق گلاب با آن اضافه می کردند و آن را هفت میوه می نامیدند و در روز نوروز آن را روی سفره نوروزی می گذاشتند. کابلیان کوشش می کردند که در حد امکان جامعه نو تهیه کنند و رخت تمیز بر تن نمایند. سبزی چلو را که نشانه از سال نیک و پربار است بپزند، خان نوروزی بگسترانند و در کنار آن جمع خانواده با صفا و صمیمیت جمع آیند. گرد نفاق را بروبند، با مهر و دوستی دست یک دیگر را بفشارند. در نوروز بازار ماهی فروشان و جلبی پزان در کابل گرم بود. جوانان کابلی در ورزشگاه ها به ورزش ضرب میل و پهلوانی می پرداختند و دیگران را به ورزش تشویق می کردند. جوانان و میان سالان با هوا کردن کاغذ پران شرط می بستند. کلچه پزان کلچه نوروزی می پختند. در روز نوروز در میان کابلیان رسم بر این بود که خانواده داماد ماهی، جلبی، کلچه نوروزی و شیرینی را یک جا با رخت های زیبا برای عروس در پتنوس های بزرگ چوبی می گذاشتند و شمار از بانوان این غنچه نوروزی را بر سر گذاشته همراه با دف و سرود آن را از کوچه ها عبور می دادند و به خانه عروس می بردند. بسیاری از خانواده های کابلی یک دو هفته پیش از نوروز مقدار گندم را در ظرف می ریختند و روی آن را با پارچه ململ مرطوب و نازک می پوشاندند و انتظار می کشیدند که گندم جوانه بزند و ساقه های آن سبز شود. پس از سبز شدن ساقه ها بانوان و دوشیزگان در حولی بزرگتر یکی از همسایه ها جمع می شدند. از سر شب تا سپیددم دستجمی با ساز و آواز مراسم پختن سمنک را که یکی از آیین های دیرپای نوروزی است با کفزنی و پایکوبی شادمانه اجرا می کردند و ترانه خاص سمنک را با هم زمزمه می کردند. کابلیان قدیم در شب اخیر سال کوزه های نو و آب ندیده را از بالای بام ها به زمین پرت می کردند تا بشکند و بلا فاصله می گفتند بلا رفت و صفا آمد. در شهر کابل هزاران زن و مرد و جوان و کودک کابل در حالی که همه لباس های نو و رنگارنگ را در تن داشتن راهی کارتی سخی می شدند. در آن محوطه جمع گردیده و در مراسم برافراشتن توغ یا بیرق سخی شرکت می ورزیدند. در اطراف زیارت سخی ده ها سماوارچی تخت زده و از مردم در بدل پول با چای و نقل و شیرینی و غذاهای گوناگون پذیرایی می نمودند. و از این طریق بر رونق کسب و کار آنان افزوده می گردید. در بیرون محوطه زیارت سخی هزاران دست فروش سامان بازی کودکان و مواد خوراکی و ماهی و جلبی می فروختند و مردم در حالی که همه لباسهای نو پوشیده بودند به خوشی و شادی پرداخته و با دوستانشان مصافحه نموده و نوروز را برای همدیگر تبریک می گفتند. در روز نوروز تماشای برافراشتن طوق سخی برای همه جالب و دوست داشتنی بود. بعد از افراشته شدن طوق سخی جان دوباره نبض زندگی در جریان افتاده و همه به جنب و جوش در می آمدند. اما امروز که امروز است، این گونه مراسم با نظم از سایه های شوم جنگ های داخلی در چند دهه اخیر و فضای ناهنجار کنونی که هر آن انفجار و انتحار این نوع تجمع فامیلی و شهری را برهم زده است، نه تنها نوروز بلکه سایر اعیاد نیز رنگ مکدر دارند و مردم در غم لقمنان برای زنده ماندن را می جویند تا هفت نوع میوه خشک برای هفت سین. خیر، باز هم تکیه کلام همین مردم عام نور برای جاده های تاریک ما است که می گویند دنیا به امید خورده شده. بحث نوروزی این هفته ما همین بود و به امید گزارش ها از ولایات در مورد نوروز.
طبابت نیز چون سایر بخش‌های علوم در افغانستان تاریخ با هیاهویی دارد. گاهی طبیب و طبابت هر دو برای مقاصد فردی و گروهی بر صحنه سیاست کشانده شده و طبیبان به حیث جاسوسان دربار و درباریان استفاده شدند. به خصوص بعد از تسلط استعمار انگلیس و این طبیبان بودند که باعث قتل تدریجی و یا آنی شاهان و شهزاده ها شده و یک یک عمل ناشایست آنها که با زور و اکراه ایشان را وادار می ساختند باعث دگرگونی دولت ها می گردید. از آن جمله در نوشته های دکتر غلام محمد دستگیر با عنوان تاریخچه طبابت در افغانستان در بخش بیش از 100 سال اخیر می خوانیم. در 1793 میلادی شاید که تیمورشاه توسط زهر مسموم شده باشد. در سال 1846 میلادی وزیر اکبر خان دچار تب ملاریا گردید و توسط تابلیت های زهراگین یک طبیب هندی مسموم شده و در ظرف چند ساعت چشم از جهان پوشید که حادثه به نفع انگلیس ها تمام شد. در زمان امیر شیرعلی خان در شهر مزار شخص مجهول الهویه ای پیدا شد که فیض محمد والی بلخ دست ارادت به وی داد. این شخص در خارج شهر منزل گزیده و هفتوار با یک تغاره داخل شهر شده از مردم نظر تغاره جمع کرده و به عوض به مردم کوکنار، چرس و تریاک می داد تا مردم محتاط شوند. در 26 نوامبر 1841 میلادی میر مسجدی خان مسموم شد. زمانی غلام حیدر خان چرخی که در جلال آباد یک نفر هندی به نام احمد جان خان حکیم به عنوان طبیب سپه سالار عرض اندام کرد و هیچگاه او را ترک نمی کرد و معلومات حاصله را از فعالیت‌های روزمره خود به مقامات مربوط خود راپور می داد. اللاجویا خان طبیب هندی به امیر حبیب الله خان دوای مقوی و غیر صحی می داد تا به درستی به امور کشورداری رسیدگی کردن نتواند و به عوض رو به عیاشی بیاورد، تا اینکه بالاخره امیر حبیب الله خان در شروع سلطنت خود دو نفر طبیبان هندی را به نامهای دکتر غلام نبی و دکتر غلام محمد به کابل استخدام نمود که تنها برای بررسی از صحت خاندان شاهی تعیین بودند. همچنین در زمان امیر حبیب الله خان نباتات طبی افغانستان که اکثرا جز نسخه های طبی می بود از قبیل بدنجیر، کنجد، زیره، تریاک به روسیه صادر و ادویه از هندوستان وارد می گردید. در این وقت دکتر دربار یک طبیب هندی به نام علی جویا بود که اصلا رتبه نظامی داشت. اما این طبابت پیشرفتی امروز از کدام زمان آغاز شد؟ در سال 1930 میلادی که مکتب حبیبیه رئیس اولین لیسه یا یک مکتب با پروگرام های درسی منظم عرض اندام کرد، در صنف رشدیه آن حفظ و صحه نیز تدریس می شد. در تشکیلات معارف آن وقت ولو که کوچک هم بود، یک لابراتوار به نام بیت الحکمه و یک شفاخانه به نام بیت العلاج وجود داشت که از طرف دو نفر کاتب اداره می شد. دکتر عبدالغنی هندی و برادران وی از معلمین مشهور مدرسه حبیبیه بودند. بعدن در سال 1911 میلادی مطابق 1290 شمسی شفاخانه ملکی کابل در قلعه باقرخان به نام شفاخانه میوند تأسیس شد و توسط دکتران ترکی به کار آغاز کرد. مدیر شفاخانه دکتر منیر عزت، یعنی منیر بیگ، جراح ماهر ترکی بود. این شفاخانه 25 بستر دائمی و 5 بستر احتیاطی عاجل داشت. در همین شفاخانه بود که برای اولین بار از گوساله برای تهیه ویروس چیچک استفاده به عمل آمد. در این زمان یک شفاخانه کوچک نظامی هم در کابل تأسیس کردید که توسط دکتران هندی تنظیم و اداره می شد، که تنها برای نظامیان بوده و متاسفانه برای استفاده مردمان دور نزدیک میسر نبود. امان الله خان اولین شاهی بود که با دکتران ترکی چون دگروال دکتر رفقی بیگ که در سال 1922 نظر به تقاضای دولت افغانستان به خاطر تأسیس فاکولته طب برای بهبود صحت مردم از شفاخانه جبجی انقره به کابل آمده بود، با دکتر فواد بیگ یک جا موضوع تأسیس فاکولته طب را در میان گذاشت. در سال 1301 هجری شمسی بود که دور اول همکاری فرهنگی و سیاسی بین افغانستان و فرانسه بنیاد گذاشته شد. به سال 1325 هجری شمسی، بیشتر از 67 سال قبل از امروز، فرانسوی ها به تدریس مضامین طبی به فاکولته طب آغاز نمودند و محصلین برای تحصیلات عالی به فرانسه اعزام گردیدند. شاه امان الله خان از طبیب های ترکی و آلمانی دعوت نمود تا پرکتس طبابت را از سبک هند برطانیوی به سیستم تداوی اروپایی تبدیل نماید. در سال 1915 میلادی در شهر کابل مرض کولرا مستولی شد که 41 روز دوام یافت. 1422 نفر مصابین داشت که فوت شده ها به 883 نفر رسید. و تقریباً در سال 1918 میلادی اینفلونزای شدید دامنگیر افغانستان شد. تنها در ده خدایداد کابل که در آن وقت 300 نفر نفوس داشت، 250 نفر آن هلاک گردید و در پغمان در 4 روز 1500 نفر جان به حق سپردند. به اساس ماده 104 اولین قانون اساسی افغانستان در سال 1921 میلادی، ایزاهاتی به داخل 12 فقره در مورد خدمات صحی گنجانیده شده بود که عرضه خدمات صحی را وسیعاً برای مردم احتوا می کرد و اداره مستقلی طبیبیه در چوکات کابینه دخیل گردید. قرار ماده ششم نظامنامه تشکیلات اساسیه افغانستان برای اولین بار در تاریخ افغانستان حکومت و وزرا مسئول اعلان گردیدند. ماشین‌های اکسریس در کابل وارد و در بیکتوت پغمان بنیان یک سناتوریم مد نظر گرفته شد. در سالهای بعدی فاکولته های متعدد طب در گوشه و کنار مملکت افتتاح گردید که تا هنوز اکثرشان از طرف WHO شناخته نشدند. در افغانستان تنها فاکولته های طب کابل و ننگرهار از طرف WHO شناخته شده است. به این صورت تنها فارغان این دو فاکولته بعد از گذشتاندن امتحانات لازمه در خارج مانند امریکا، کانادا، انگلستان، استرالیا و غیره و تحصیلات تخصصی شناخته شده ادامه داده می توانند. نه فارغان دیگر فاکولته های طب که از طرف WHO شناخته نشدند. افغان یونیورسیتی در پشاور در 5 اپریل سال 1999 پناهنده های افغان مقیم پشاور افتتاح شد. در این پوهنتون پلان بود که 3000 پسر و 2000 دختر تحصیل نماید و آن هم برای تحصیلات اکثریت فرزندان و وابستگان لیدرهای جهادی بود، نه دیگران. شنونده های محترم، برنامه این هفته مجله آزادی را با پارچه آهنگ بهاری از استاد آرمان به پایان میبریم. تا تقدیم برنامه دیگر، خدا مددگار.
مژده به بستان رسیده، وقت ارغوان رسیده، مژده به بستان رسیده، وقت ارغوان رسیده. ای عزیز من به مرگ گذار، بوی گل و صوت یزار، سبوات گل ها قطار، بر لب جوی ها بشار. ای آرزویم با تو بگویم، راز جوانی نهانی پس باران، در باغ و بستان گل کرده طوفان بدیده. مژده به بستان رسیده، وقت ارغوان رسیده.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com. We'll be right back.